بسیار خوب. اجازه بدید که من این بحث رو با حداکثر سرعت ختمش کنم. پس سوره زاریات رو من از این جهت به عنوان یک کیس مرور کردم برایش در نزد شما، که به نظرم به روشنی این مسئله نگاه طولی و اهمیتی که در زندگی ما داره رو معلوم میکنه. شما همین آیات رو یک بار دیگه نگاه بکنید و ببینید واقعا چه تفسیری ازش میتونید داشته باشید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما حالا جنش به مالت پیشکش، حالا ما درباره انسان ها داریم میگیم، میگه من شما رو خلق کردم، غایت خلقت شما عبادت است. عبادت یعنی چه؟ شما به این سوال بیاندیشید. الا لیعبدون یعنی لیعبدون. خلقت ما خلقت، اصلا از اون آیات بسیار فلسفی قرآنه. کم آیاتی از قرآن اینقدر فیلسوفانه و به وضوح فیلسوفانه میشه. و ما خلقت الجن، بعد میگه برای اینکه مطلب رو توضیح بده اون جمله تکون دهنده رو میگه، ما اولید من هم من رزق و ما اولید من رزق. اصلا قرار نیست شما رزق بدید. چیه شما گفتید ما رزق بدید؟ ببینید تمام زندگی ما در نگاه ارضی، تمام زندگی ما دنبال رزق رفتنه. از کتابی که میخونیم، از چایی که میخوریم، از غذایی که میخوریم، از ارتباطاتی که برقرار میکنیم، همش میخوایم رزق کسب کنیم دیگه. اصلا قرآن نمیگه اصلا ول معطلید. چی گفتید ما رزق بیافتید؟ شما دنبال عبادت باشید. خب دنبال عبادت باشید یعنی چی؟ یعنی فقط سجده کنید؟ نخیر، یعنی تمام زندگی شما اطاعت خداست. اون وقت تو این متدولوژیه که تصمیم میگیرید. این نگاهتون رو به غذا خوردن و چای خوردن هم عوض میکنه. من چای هم میخورم چون خدا گفته. اگه این چای منو سیراب میکنم به دستور خدا داره میکنه. من چای میخورم به اذن خدا میخورم و به دستور خدا میخورم. به اذن او و به دستور، به نام او، به اسم او لقمه در دهان میگذارم و به شکر او غذا خوردن رو تمام میکنم. چرا گفتم بدون بسم الله هر کاری ابتره، یعنی پایانی نداره، یعنی به خلقت شما، به قرض اصلی خودش نمیرسه. ابتره اون دنبریده است. چه چیزی دنبریده است؟ اون چیزی دنبریده است که به اون قرض واقعی خودش و هدفش نمیرسه دیگه. پس کدوم کارهای شما به قرض خودش نمیرسه؟ ابتره، دنبریده است. اون کارهایی که به نام خدا نیست، این در جهت عبادت اون نیست، یعنی با جهانبینی توحیدی اتفاق نمیفته. ان الله هو الرزاق، خدا رزاق خداست. این عمق فلسفی این جمله که میگه خدا روزی رسونه، خب اینو خیلی بد میفهمن، خیلی خوب میفهمن. این یه نگاه طولی داشته باشید. خدا روزی رسونه معنی نیست که کار نکنید. خدا روزی رسونه معنی نیست که جهاد نکنید. معنی نیست که کتاب نخونید. خدا روزی رسونه یعنی چی؟ این نگاه طولی داشته باشید. وقتی نگاه طولی داشته باشید فلسفه زندگیتون عوض میشه. پس از این دیگه نیست که من چای بخورم، پول جمع کنم، مال داشته باشم. چرا متقین در اموالشون حق للسائل والمحرومه؟ چرا؟ چون اقتصاد مبنای زندگیشون نیست، فلسفه زندگیشون هم نیست، غایت زندگیشون هم نیست. اقتصاد ابزاریه که خدا بهشون داده، مثل چای، مثل قند، مثل دانش، مثل هر چیز دیگری. و بنابراین این که چگونه باید خرج کنن رو هم از اون میپرسن. اون که تعیین میکنه کی حق چیه. این درست نقطه مقابل نگاه سرمایه‌داری و بشر امروزه که بزرگترین خط قرمز و مقدسترین عنصر زندگی مالکیت خصوصی به حساب میاد. همه چیز اجازه داره مغز بشه الا مالکیت خصوصی، الا حقوق خصوصی. این حرف من در سوره شعرا هم گفتم. دعوای شعیب با قومش هم سر همین بود. دعوای لوط با قومش هم سر همین بود. حالا اینا رو می‌بینید. کلامی که دیدید تا الان دیگه، دعوای هود با قومش هم سر همین بود، دعوای صالح با قومش هم سر همین بود، دعوای نوح با قومش هم سر همین بود. ذریته من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. نوح عبد، یعنی به فلسفه خلقت رسیده بود، جهان بینی درستی داشت. نوح در همین مسیری بود که خلقتش اقتضا میکرد. نوح جهان رو به درستی دیده بود. کسی نگفت باورهای روانی بدن، باید انداختشون دور. باورهای روانی باید در درونش متدولوژی در فلسفه زندگی شما قرار بگیره. کسی نگفت چای نخورید، سوار کشتی نشید، دارو نخورید، الا کنید بل نکنید. ولی ان الله هو الرزاق. و اگر خدا رو دیدید، روابط جدید هم میاد، روابطی که دیگران نمیفهمند، با فرشتگان مرتبط میشید، نصرت خدا از آسمان میاد. این قصه. خب اینجاست که جونم بگو. بله بله، من حتما اینطوره. اجازه بدید، حتما اینطوره. فطروا لله. بله، من گفتم این سوره زاریات یک کیس استادی فوق العاده است. بهش اشاره کردم جلسه پیش که این نگاه طولی رو داره. و حالا میفهمید که چرا اون بالا وسط اولش گفت و زاریات ضربا فالحاملات ذکرا و الجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. و چرا وسطش گفت و فی السماء رزقکم و ما توعدون. و چرا پایانش گفتش که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. و احتمالا میتونیم بفهمیم چرا قصه ضعیف ابراهیم رو آورد، چرا به موسی و فرعون اینجا اشاره کرد، چرا قصه عاد و ثمود و هود و نوح رو همه رو تو اینا دوباره اشاره کرد. ماجرا سر همینه. دعوا سر غلبه نگاه ارضی بر نگاه طولیه که آثار خودش هم بار میاره. حالا کیس استادی و نمونه دوم رو من از سوره نور برای شما آوردم، از آیه 47 تا 50 خورده ای. ببینید خیلی من خلاصه بگم و واقعا میخوام که به سرعت تمومش کنم این بحثو. از آیه 47 سوره نور رو نگاه کنید، میگه که و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. میگه یه ده هستن میگویند که آمنا بالله و بالرسول. الان اینجا دیگه ما بحثمون با سوره نور نیست، وگرنه همه رو تفصیل می که چرا گفته آمنا بالله و بالرسول، چرا نگفته آمنا بالله و رسول. نه، همه نکاتی توشه. خب و اطعنا و اطاعت میکنیم. اما میگه ببینید یه عده اینجوری هست، ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. اما بعضی ها پشت میکنن. به چی پشت میکنن؟ به اطاعت از خدا و رسول. یعنی متدولوژی شما اینه، متدولوژی شما نیست که دنبال باورهاتون بیفتید، راه زندگی شما نیست که دنبال این بار بیفتید. این دیتا رو که از دیتا رو باید کسب بکنید در درون متدولوژیتون، در درون فلسفه زندگیتون. متدولوژی شما میگه اطاعت از خدا و رسول، تموم شد. بعد ببینید و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و این یکن لهم الحق یعتو الیه مذعنین. این دیگه خیلی جالب. میگه بعضی اینجوری هست، وقتی دوم وقتی دعوت میشن بهشون گفته میشه که بریم به سوی خدا و رسول، لیحکم بینهم، که حکم کنن میان آنها. میگه اینا اذا فریق منهم معرضون، بعضیشون اعراض میکنن در حالی که همونا و این یکن لهم الحق لهم الحق یعتو الهی مزعنین. چه وقتی پشت میکنن و نمیان به سوی خدا و رسول؟ اونجا یه احتمال میدن اگر برن به سوی خدا و رسول به نفع اونا رأی داده نمیشه. در شأن زیر آیات اومده یک دعوای حقوقی بود بین عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب سر زمینی، سر زمینی دعوای حقوقی میگه بالاگان میگه حضرت علی گفت خیلی خوب عثمان میری پیش پیغمبر، هرچی پیغمبر گفت. بعضی از اقوام عثمان بهش گفتن نریا، پسر عموشه، به نفعش رای میده، معلومه چی رای میده، نریا. وقت تموم شد. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی پیغمبر رو زیر بار احکامش میریم که یکن لهم الحق یعتو الهی، برای به نفع ما بگه. اونجایی که به نفع ما نگه زیر بار اطاعت خدا و رسول هم نمیریم. بعضی اینجوری هست. همون بحثی که در سوره چی داشتیم؟ بگید سوره فتح بهتون میاد. اون کسانی که منافع و مصالحی رو مقدم میداشتن در دستور خدا و پیغمبر، بهتون میاد که سوره فتح بحث قبلی من بود، بحث ویدئویی که با هم دیدیم. نه اینجوری هم این منتها بسیار جالبه که این آیه شاید شن نزولش اینه ولی کاملا کلی داره میگه الا الله و رسول لیحکم بینهم، یعنی حکم کنه بین مردم، یعنی هر جا اختلافی هست، اگه اختلافی نیست که اختلافی نیست، اولا مؤمن باید چیکار بکنه؟ آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، این اولا ایو. پس همه باید اطاعت کنن و ایمان بیارن. و بس هر جا بین مؤمنین اختلافی شد باید ببینم که دین چی حکم میکنه. کسی خارج از دستور دینی چه حکمی؟ حالا یادتون میارم آیات سوره نساء رو اگه اشتباه نکنم، قرآن نازل خونم که امروز نیست، آیات سوره نساء رو که گفت فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کسی ما شجر بینه، گفت پیغمبر قسم به پروردگار تو اینا مؤمن بشون نیستن تا زمانی که در هر مشاجرهی که بینشون هست تو رو حکم کنن، در هر فی ما شجر بینه هم. بعدم تازه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، تازه تو دلشون هم هیچ تنگی نسبت به حکم و دستور تو نبینن و با سلامتی تسلیم امر تو باشن، نه با کراهت و ناراحتی تسلیم امر تو بشن. حکم خدا است، حکم خود رسول، حکم دین، حکم بین ما دینه. فی ما شجر بینهم، در هر مشاجره و اختلافی. خب بعد قرآن این جماعت رو خیلی سرزنش میکنه، افی قلوبهم مرضون ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، چیه اینا در دلشون مریضه یا فکر میکنن خدا و رسول ممکنه اونا ظلم کنن یا اصلا شک دارن کسانی که اطاعت نمیکنن. بعد دوباره میگه انما کان قول المؤمنین، سخن مؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا، شنیدیم و آمدیم، شنیدیم و اطاعت کردیم هرچی خدا و رسول بگن، این یعنی ایمان، این همون متدولوژی. یعنی اگه شما بپرسیم که باورهامونو چکار باید باشون بکنیم، هرچی خدا و رسول بگن این کارو بکنیم، یا اون کارو، هرچی خدا و رسول بگن. سمعنا و اطعنا. بعد میگه با اولئک هم المفلحون، بعد میفهم و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقی فاولئک هم الفائزون. باز آیه بعدی میگه قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما هم، همش اطاعت خدا و رسول، این کل زندگی مؤمنانه. زندگی کسی که نگاه دینی داره سر تا پاشو که نگاه بکنی این دو کلمه است، اطاعت خدا، اطاعت رسول. یعنی این سر تا سر زندگی مؤمن دینه، ببینم خدا چی گفته. اینجاست که اون آیه اجتنبو کثیرا من الظن که گفتم جای خودشو پیدا میکنه. قرآن به صراحت داره میگه از بسیاری از باورهاتون اجتناب کنید، باور داری که داری ببین اجتنابت. این چه شعاریه که امروز مردم میگه، همین که بگه من صادقانه به این موضوع باور دارم، انگار که دیگه خیلی خوب شد دیگه صادقانه باور داره. بیچاره کردی صادقانه باور، مگه هر صادقانه باور داری باید زبون بیاری، مگه هر صادقانه باور داری باید بر اساس عمل بکنی، مگه هر صادقانه باور داری دنبالش بیفتی. کی این حرفو زده؟ کجا قرآن اینو گفته؟ بله اگر باور منطقی است اصلا گلی میادش نیست، اگه انکارش منتهی به اجتماع نقیزه میشه، سفستاییگره میشه، یه چی؟ اصلا ما ایمان به خدا و رسولمون هم بر پایه باورهای منطقی بوده، ولی به تست رو میشه نشون دادیم باورهایی که میگرم یک کدومش هم منطقی نیست، همشون زن نگمانه دیگه، باورشون قضی تر از اینه که من الان باور دارم که بیرون این اتاق یه در آهنیه که روشم یه شیشه هست. به راحتی ثابت کردن باور زنیه، ممکنه در الان سر جاش نباشه. باورهایی که آقایون میگن و زنبالش را میفتن قدی تر از اینه که اگه پامو اونجا بذارم هیچ اتفاق مهمی نمیفته، ولی یه ثابت کردیم این هم اتفاق زمینیه یا چونی هست که. پس چه کسی به شما گفته که همین که صادقانه به چیزی باور دارید در دنبالش بیفتید؟ برو ببین خدا و رسول چی گفته، برو ببین در اختلافات باید از کجا دستور بگیری. این هست این مبانی که ما رو در فتنه افکنده در طول دو سال گذشته. خیلی خوب، بعد میرسه به اینجا حالا ایرانیه میگه من خیلی میخواستم مفصلتر بگم اما تعمد دارم که دیگه تمومش کنم. بعد وقت این وعده رو خدا میده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. حالا خدا یه وعده میده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، شما رو خلیفه زمین میکنم، صاحب زمین میکنم، كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم، و تمکین میدم، مستقر میکنم، مسلط میکنم برای شما دینهم الذي ارتضى لهم. ما پیروز خواهیم شد، اسلام جهانگیر خواهد شد، نه البته جهانگیر خان دلو، جهانگیر واقعی خواهد شد اسلام. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمَ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، و بعد از نگرانی و افسردگی اینها به امنیت و پیروزی و آسایش خواهند رسید. یعبدوننی، وقتی اینجوری میشن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. این وعده خداست، شما اطاعت خدا و رسول رو بکنید، پیروزی تو قطعیه، حاکم زمین خواهید شد، شک نکنید در این. تمام. خیلی حرفای دیگه بود که من میخواستم اینجا بزنم، ولی فکر میکنم اصل مطلب رو گفتم، اون متدولوژی و اون کلیاتش رو گفتم که زندگی ما چه تغییری پیدا میکنه وقتی که قرآنی، وقتی که ایمانی، وقتی که درست زندگی کنیم. خیلی این تغییر وسیعه، از تغییر در جهان بینی هست تا تغییر در خودشناسی، تا تغییر در انگیزه ها و آمال، تا تغییر در متدولوژی تصمیم، تا تغییر در فهم روابط جدید در عالم و دست یافتن به مجاری جدید در عالم. یکیش دعاست، نماز حاجته، اینا هم همه کار میکنه دیگه. حالا شما اینقدر فهمیده هستید که وقتی میگید نماز حاجت منیش نیستش که دیگه دست نبرین این کتابو باز کنین اگه حاجت هم اینه که مطلبو بفهمم. همون جوری که نماز منو به چیزی میرسونه، به همون معنی کتاب خوندن هم خدا داره منو به چیزی میرسونه اگه نگاه طولی من درست باشه، و اگر نماز میخونم به عمد خدا میخونم، کتاب هم میخونم به عمد خدا میخونم. همه این شبهات از اونجایی حاصل میشه که اونی که فکر میکنه که آیا نماز بخونیم یا بریم عمل بکنیم، این چه جمله اینه که از تو برکت، از تو حرکت، از خدا برکت، توی وجود نداره، همه چی اوست، دستور از اوست، قدرت هم از اوست. من بندگی میکنیم، بنده هستیم، خودمون و جهان رو درست میشناسیم. خب یک دقیقه دیگه تا ششمین وقت داریم، من میخوام خیلی حقیقتش اینه که خیلی حرفای دیگه اینجا هست که بزنیم، ولی هرچی بیشتر من این بحثو کش بدم بازم کش میاد، یه جای دیگه باید وسط این بحث باید کاتش کنم. هرچی باز بگم بازم هست. اگه کسی بگه این یکی از مهمترین چیزایی که قرآن به ما یاد میده بیرا نگفته، کما اینکه من بر این باورم اگر کسی مسئله رابطه طولی و عرضی رو درست بفهمه، نه اصلا رابطه طولی رو بتونه درست تصور کنه، جزو نوادر روزگاره، میتونه امیدوار باشه در بهش کنار ملا صدرا بنشینه. اون سیزر فلسفی رابطه طولی رو به نظرم با به طرز حیرت انگیزی زیبا برای ما توصیف کرد از فلسفی. و ما امروز داریم آثار یه همچین نگاه فلسفی رو در زندگیمون پیدا میکنیم بر اساس رهنمودهایی که قرآن داده به ما. خیلی این حرف و این بحث رو میشه ادامه داد، ولی من فقط میخوام با یه حسن ختام عرضم رو تمام کنم. خوب گوش کنید در عرض من، با یه حسن ختام میخوام تمام کنم. امروز در اخبار ساعت 2 شنیدم که اون هیئت ترکی و ترک و قطر و سوریه هم که قرار بوده در ماجرای لبنان دخالت بکنه اعلام انصراف کرده و گفته که وقتی نمیخوان ما چه دخالتی بکنیم. برای این آخرین تلاش های دیپلماتیک خارجی در لبنان به پایان رسید. چند وقت پیش هم که سوریه و سعودی اعلام پایان کردن که خودتون در جریان اخبارش هستید، و به تعبیر مفسرین سیاسی لبنان از امروزی که رسما وارد یک تونل تاریک شده. من نمیخوام برای شما تحلیل بنویسم، بگم بعضی از دوستان شما خیلی با صلاحیت تر از من هستن اینجا و خیلی با اطلاعات تر از من. همینقدر میتونم بگم که برادر ما سید حسن نصرالله در کانون توطئه های بزرگی امروز به سر میبره، اگرچه او همه عمرشو در کام نهنگ به سر برده. اگر آبینی گفتی عده‌ای کنار آتش فشان زندگی میکنند و بنابراین همیشه خانه به دوشند، درباره برادرم سید حسن نصرالله باید بگیم که او در درون آتش فشان همه عمرشو زندگی کرد. به روشنی امروز میشه دید که چگونه توطئه های قدرت های پولدار و کثیف او رو به محاصره خودش در آورده. درست همون جوری که در طول یک سال دو سال گذشته، نه در طول تمام 30 سال گذشته ما رو هم در محاصره خودشون داشتن. و چشمی که این توطئه ها رو نمیبینه به نظرم از اون کورترین چشم هاست. چشمی که توطئه آمریکایی ها رو و دشمنان ما رو نمیبینه از اون کورترین چشم هاست. من نمیخوام درباره لبنان یا حسن یا برادرمون سید حسن نصرالله حرف بزنم، ولی یه چیزی میخوام بگم. امروز هر کدوم از ما که هر چه در توانش داره برای سید حسن نصرالله کمک نکنه، بترسه از این که رسول خدا یه روز بهش نگاه نکنه. عرض حسین هم این نیست. میخوام بگم که خب به نظر شما ما چگونه میتوانیم به سید حسن نصرالله کمک کنیم؟ برخی از شما احتمالا خواهید گفت که خب پس بلندشین بریم لبنان یا چه. اتفاقا میخوام بگم نه، این همه ی حرف منه. میدونید بزرگترین کمک شما به سید حسن نصرالله امروز چیه؟ این خلاصه نتیجه گیری من از همه حرفایی که تو این جلسه و جلسات اخیر زدم. میدونید بزرگترین کمکی که امروز میتونید به سید حسن نصرالله بکنید چیه؟ راحت بگم، نمازتون رو خوب بخونید، قرآن بخونید، اطاعت کنید خدا و رسول رو. اگر وظیفه این بود که بریم کنارش بجنگیم و کشته بشیم، سمعنا و اطعنا. اگر وظیفه این بود که اینجا بنشینیم، حتی بنشینیم، سمعنا و اطعنا. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شما مسلمانانه زندگی کنید تا خدا نصرت خودش رو از به خاطر شما بر سید حسن نصرالله افزون کنه. خیلی این حرفم عمیقه، امیدوارم خوب بفهمید چی دارم میگم. ابدا نگفتم پاشیم بریم لبنان، حتی نگفتم بشینیم دعای توسل بخونیم که اونم میشه کرد، هم اینو میشه کرد هم اونو میشه کرد، هیچ کدوم دو تا حرفو نزدم، واقعا هیچ کدوم این دو منظور رو نداشتم. دقیقاً گفتم هر کس عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر به آنچه که امر خداست در زندگیش عمل بکنه در کرم وسعت و گستره خودش، یقین داشته باشه که داره به سید حسن نصر الله کمک میکنه. اگه امر بر این قرار گرفت و رهبری دینی به ما گفت که باید بریم لبنان، میریم. اگر گفت باید بمونیم، میمونیم. ولی کور خونده اونی که فکر میکنه اگر بمونه تو ایران کاری نکرده برای نصر الله. چرا کرده؟ اگر درسی که میخونید به نام خدا باشه و برای اسلام باشه، منتظر باشید که با همون یک کلمه درسی که شما میخونید خداوند یک فرشته به یاری سید حسن نصر الله بفرسته. یک فرشته، یک ملک مقرب. و یه روز این ملک مقرب شهادت خواهد داد که خداوند من رو فرستاد چون تو یا تو یا تو به همون قدری که تونست اون روزی که نشست پشت میز درسش یا پشت میز تدریسش کوشید لله عمل کنه. این یعنی نگاه طولی، یعنی وظیفه اون رو انجام میدیم. اما هر چقدر در این خلوص قدم جلو بگذاریم، این نصرت‌های خداست که از این جایی که ما حساب نمی‌کنیم فرو می‌ریزه. حالا دارم با تک تکتون حرف می‌زنم. نمازی که بد می‌خونید خنجر است به پشت سید حسن نصر الله. به خودم دارم میگم نمازی که بد می‌خونم خنجر است به پشت سید حسن نصر الله. غیبتی که آلودش می‌شیم خنجر است به پشت سید حسن نصر الله و امام سید حسن نصر الله. دروغی مرتکبش میشیم، حرامی که مرتکبش میشیم، مطالعه‌ای که نمی کنیم، تأملی که پیدا نمی کنیم، بصیرتی که کسب نمی کنیم، تاریخی که نمی خوانیم، هر کدومش خنجری است از جانب ما به پشت سرور و سالار ما سید حسن نصرالله. ایرانیگری ما به تصور این که حالا اون لبنان این ایرانه، اینا خنجرهای برنده تریه به پشت سید حسن نصرالله. درک سطحی از دین هر کن. بچه ها، خواهران من، برادران من، خوب زندگی، درست زندگی کنید، لله زندگی کنید. اون وقت ببینید خدا چجور فرشته های خودش رو برای کمک به شما و سید حسن نصر الله و سید علی خامنه ای فرو می فرسته، کما اینکه تا الان هم همین کار کرد. واضحه که با این حرف گدایی نمی کنم از شما. این قرآنی که میگه اگر مرتد شوید خداوند قوم دیگه ی جانشینش باید استبدل قومن قیدکم ولا تضروه و شیعا. من دارم تکلیف خودمون رو با خودمون معلوم میکنم. اگه یه روزی به شما گفتن که شما همه در زلوه خائنه به سید حسن نصر الله هستید، خدای نکرده، تعجب نکنید، چون روابط طولی برقراره. اونی که فقط نگاه عرضی دارن که با من چه خیانتی کردم، هر وقت هم گفتن کمک کن 500 تومن دادم، اما اونی که نگاه طولی داره این حرفو میفهمه. شما لله زندگی کنید، یعنی اطاعت کنید خدا و رسول رو، اسلامی زندگی کنید، خواهید دید که چه اتفاقاتی میفته. من یه روایتی رو عیناً از روی المیزان در حال شما میخونم و این ختم کلامم باشه. علامه میگن در در منصوره که روایت کرده که میگه من با حذیفه و ابن مسعود نشسته بودم. حذیفه کیه؟ حذیفه یکی از شیعیانه، ولی از قضا حذیفه در ماجرای ثقیفه مثل عمار یاسر یه چند روزی قات زد. تاریخ میگه قات زد. حالا روایتو ببینید. بعد البته برگشت، میگه حذیفه گفت به ابن مسعود، گفت که نفاق از بین رفت، نفاق از بین رفت
و منافقین دست از نفاق برداشته کار را یک طرفی کردند، یا مسلمان شدند و یا صراحتا به کفر برگشتند. زمان رسول خدا نفاق می کردند. بعد میگه این حرف رو که حذیفه زد، ابن مسعود زد زیر خنده، اون باهوش تر زد زیر خنده، گفت این سخن را به چه دلیل میگویی؟ یه حرفایی زد. بعد علامه در زیرش میگن ای کاش کسی از حذیفه میپرسید منافقین زمان رسول خدا چه شدند. با اینکه به شهادت کتاب عزیز و ادله تاریخی یک سوم اهل مدینه از منافقین بودند. میبینید بحث نفاقی که ما در سوره احزاب میگیم چه موضوعیتی داره زیر این آیات. و تازه همه منافقین تنها در مدینه نبودند، بلکه بیشترشان آنجا بودند، وگرنه در اطراف نیز وجود داشتند. چطور شد؟ آیا با رحلت رسول خدا نفاق هم از دل آنان برفت؟ و یا آنهایی که همواره منتظر حادثه و آرزومند گرفتاری برای مسلمانان بودند و همواره سنگ بر سر آنان می انداختند، با رحلت آن حضرت ناگهان رأیشان برگشت و دست از نفاق برداشتند؟ دیگه علامه ادامه نمیده. اینه که حذیفه باعث شده که حذیفه یه مدتی قاطع بزنه. عدم بصیرت در فهم قرآن، من اینجوری فکر میکنم. اگرچه توبه کرد و برگشت، ماجرا اینه. این تکوندهنده است، این تعبیر علامه. دست کم یک سوم اهل مدینه رسما جز منافقین به حساب میاد. میخواییم بریم تو دل فتنه سامری، چون شما میدانید در روایات ما فتنه سامری با فتنه سقیفه کاملا مقایسه شده، و این یک فحاشی تاریخی نیست، این یک تحلیل تاریخیه. اگر جریان نفاق رو بهش میدان بدید، سرنوشت امت اسلام بهتر از سرنوشت بنی اسرائیل نخواهد بود. اگر این هفته که میایم 40 نبود توش، من واقعا الان تمومش میکردم و شما میرفتید، ولی اجازه میخوام که این غزل مولوی رو تقدیم کنم. غزل کوتاهی هم هست و شواهد متعددی به نظر من وجود داره که مولوی در همین غزل، که مولوی اصلا در این غزل نگاهش به سید الشهدا بوده. اگه فرصت بود این شواهد رو هم برای شما یادآوری میکردم، ولی همینقدر بهتون بگم که در روایات نیامده که یکی از علائم مؤمن زیارت عاشورا است، ولی آمده که یکی از 5 علامت مؤمن چیه؟ زیارت اربعین. انگار میخواد بگه عاشورا هیجان خودشو داره، همه رو میکشه به سمت خودش، ولی مؤمن اونیه که اهل اربعین. یعنی بعد از اینکه هیجانات فرو خوابید، همچنان حسینی میماند. بعد از اینکه هیجانات فرو خوابید، حسینی میماند. ایا هوای تو در جانها سلام علیک، غلام میخری ارزان بها سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همی کنند همی کشند زهر سو تو را سلام علیک. به وقت خواندن آن نام های خونالود، بخوان ز جانب این آشنا سلام علیک. تو می خرامی و خورشید و ماه در پی تو، همی دوند که ای خوش لقا سلام علیک. به خاک پای تو هر دم همی کنند پیغام، هزار چشم که ای توتیا سلام علیک. سلام خشک نباشد خصوص از شاهان، هزار خلعت و هدیه است با سلام علیک. چنان که کرد خداوند در شب معراج، به نور مطلق بر مصطفی سلام علیک. زهی سلام که دارد زنور دم به دراز، چنین بود چو کند کبریا سلام علیک. گذشت این همه ای دوست ماجرا بشنو، ولیک پیشتر از ماجرا سلام علیک. میگه خب همه یارو گفتن، حالا گوش کن ای دوست، میخوام یه چیزی بهت بگم، اما قبل از این که بخوام یه چیزی بهت بگم سلام علیک. در روایت داریم که در هر شب جمعه، گوش کنید حرف منو، دیر شده میدونم، یک جمله است، در هر شب جمعه اگر از بام خانتون بالا برید و به آسمان نگاه کنید و بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، همینجور سرتون رو به آسمان بگیرید، به این ستاره ها، به این ابرا، به هر چه که هست نگاه کنید و این جمله رو بگید، مثل اینه که با روح 124 هزار پیامبر مصافحه می کنید، مثل اینه که نوح رو در آغوش می گیرید، مثل اینه که با هود، با صالح، با لوط، با یونس، با همشون مصافحه می کنید، همشون رو بغل می کنید. اینا درکیست که ما از روابط طولی به دست میاریم. حالا مولوی چی میگه؟ مولوی میگه شاهان وقتی سلام می کنن که فقط نمیگن سلام علیک، سلام خشک نباشد خصوص از شاهان، هزار خلعت و هدیه است با سلام علیک. میگه اون وقتی اولا جواب سلام واجبه، اون حتما جواب شما رو میده، یک در سال اون وقتی به شما جواب میده یه سلام خشک به شما نمیده، هزار هدیه به سوی شما میفرسته، این دو. سه، تازه آدم سلام میکنه که بعد چی میبگه؟ میگه شما برید این چیزو بگید، گذشت این همه ای دوست ماجرا بشنو، ولی پیشتر از ماجرا سلام علیک. یعنی چی؟ یعنی راحت دارم بهتون میگم امشب شب جمعه است، چرا این کارو نکنیم؟ هممون میریم بالای بلندی، روی میکنیم به آسمان، به پیامبر و خاندانش، به سید و شهدا سلام میکنیم، همه انبیا میان به پیش ما، بعد باهاشون حرف میزنیم، حاجت میخوایم، حاجت دنیوی میخوایم، هر چی میخواد بخواد اونا که میدن، بعد حاجت اخروی میخواد اونم میخواد، بعد حرفای دیگه میزنیم، میگیم درسته که شما کارتون خیلی درسته و خیلی بیشتر از ما به همه چیز مسلطید، ولی این آخرین کاریه که فعلا دست ما برمیاد. یا رسول الله، این سید حسن نصرالله، این هم سید علی خامنه‌ای، ما به تو میسپاریم بشون یا رسول الله، ما یا سید الشهدا، ما وعده های شما امیدواریم، ما به یاری و خلعت و هدیه شما برای دنیا و آخرت امیدوار. وقت بخواید حرف بزنید، بعد از سلام علیک وقت حرف زدن دیگه، هرچه میخواهید بگید. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. خب اگر توفیق دست داد و این زیارت رو کردید، حالا چه امشب چه شب اربعین، مخصوصا شب جمعه اینو گفتن، البته اربعین که زیارت خودش رو داره، انشالله که برای امت اسلام و برای قهرمانان امت اسلام دعا میکنید و برای گناهکاران امت اسلام هم دعا میکنید، برای این برادر کوچکتون هم دعا کنید. این رو از سر صمیمیت عرض میکنم، از تک تکتون التماس دعا دارم، از اینجا تا اونجا تا اینجا، از همه التماس دعا دارم، از همه خانوم ها و از همه آقایان. موفق باشید.